بسم الله الرحمن الرحیم. نشست علمی روش‌شناسی اجتهاد استاد خسروپنا روز سه‌شنبه 11/8/95 ساعت 15:13 بعد از ظهر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد. طیبین طاهرین معصومین حسین جمع حجتبین حسن الاسکری الروح نور طلوع مقدم الفدا. خدا شاکرم توفیق شد مجدد خدمت سروران عزیز برسم و پیرامون یکی از بحثای مهم فلسفه فقه، یعنی بحث روش‌شناسی فقه و اجتماع، قدری صحبت کنم. اصطلاح روش‌شناسی فقه بحث جدیدی است. طبیعتاً بحث روش‌شناسی فقه و اجتماع خیلی جدیدتر خواهد بود، چون اصل بحث فقه و اجتماع عمر چندانی ازش نمیگذره، گرچه همیشه فقه ما متضمن فقه و اجتماع بوده، اما نگاه فقها به فقه و اجتماع به عنوان یک نظام فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، هرچند همه فقها بدون استثناء بخش قابل توجه از فقهشون فقه الاجتماع بوده. اما روش‌شناسی در آثار فقهای ما نبوده، چون اصولاً به روش توجهی نمی شده. اصلاً اصطلاح توجه به روش یک پدیده مدرنه، یعنی قبل از مدرنیته، یعنی قبل از دکارت، به روش یک نگاه مستقلی نداشتن. باز این را عرض بکنم، شاید متفکری نباشد که در تفکرش و در تحقیقش روش نداشته باشه. هر متفکری وقتی ادعای رو مطرح می کند حتما یک روشی دارد، اما توجه به روش یک پدیده مدرنه و شاید در غرب اولی کسی که به روش توجه مستقلی داشته و پیرامونش بحث کرده و گفته در روش نوشته همین دکارت فرانسوی است که نام بردم. و اگر توجه به روش جدید باشد، روش شناسی هم به طریق اولا یک کار نوعی است. پس ما الان در این عنوان بحثمون هم با اصطلاح روش سر کار داریم، هم روش شناسی و هم فقه الاجتماع، یعنی با سه ترم، با سه اصطلاح نو. خب این سه تا اصطلاح رو باید یک توجه، یک تعریفی ازشون داشته باشیم تا بعد سوال روش‌شناسی فقه و اجتماع تازه معلوم بشود، حالا تا ببینیم جواب ما چه هست. وقتی از واژه فقه و اجتماع استفاده می‌کنیم، مقصود ما بخشی از فقه هست، همون فقهی که تعریف شده به العلم و به احکام شرعیه الفرعیه من عدلتها تفصیلیه، همون تعریف رایج از فقه رو که بخشیش مباحث اجتماعی است، یعنی همون احکام شرعی که احکام مکلفان هست، که اقسامی داره یا احکام تکلیفی هن یا وضعی هن یا تعبدی هن یا توسلی هن یا تعینی هن یا تغییری هن یا عینی هن یا کفایی هن یا نفسی هن یا مقدمی هستن، همه این احکام با اقسامی که دارن اینا یا ناظر به فردن یا ناظر به جامعه. ما با اون احکام اجتماعی فقه الان کار داریم که حالا این احکام اجتماعی فقه که ازش تعبیر میکنیم به فقه الاجتماع، گاه به صورت نظام در میاد میشه نظام فقه الاجتماع، یه وقتا هم نه، یه سری احکام اجتماعی است اما تبدیل به نظام نمیشن. مثلا کاری که شهید سید رضوان تعالی علیه کرد در اقتصاد اونا یه کار نظام فقه اجتماع ولی تو حوزه اقتصاد بود، یعنی در واقع آمد احکام اجتماعی احکام اقتصادی رو یک نظام بهشون داد. اصطلاح نظام هم در مباحث فلسفه فقهی که ما داریم دو معنا داره، یک نظام به معنای سابجکتیو هست، یک نظام به معنای ابجکتیو هست. نظام یعنی سابجکتیو، یعنی همون کاری که مثل شهی صدر انجام داده، یعنی میاد احکام اجتماعی مثلا در حوزه اقتصاد رو میگیره و به اینا یک نظام معرفتی میده، میگه اینا بحثای مبانی مثلا فقه اجتماع هستن، اینا اصولش هستن، اینا اهدافش هستن. مثلا هدف فقه اقتصاد در اسلام چی هست؟ اصولش چی هست؟ آیا مثلا اصل در آزادی اقتصادی است؟ اصل در عدالت اقتصادی است؟ مالکیت در اقتصاد اسلامی آیا مالکیت خصوصی هست، دولتی هست، عمومی هست، هر ستا هست، کدامش اصالت داره، کدام تابع دیگری هست؟ اینا بحثا یک سری بحثای معرفتی است، اینا هم اش تعبیر میکنیم به نظام فقه و اقتصاد یا نظام فقه و سیاست یا نظام فقه و تربیت و اقسام دیگر. یه وقت هم مقصود از نظام، نظام به معنای ابجکتیو و عینی هست، یعنی اون نظامی که در خارج تحقق پیدا میکنه، اصطلاحا بهش میگن رژیم. مثلا گفته میشود اون نظام اقتصادی که الان در ایران تحقق دارد این است، مثلا یه بانکی داره، یه بیمه داره، یه نمیدونم، بیشتر نهادهای اقتصادی و ارتباط اینها رو در کل ساختار حکومت میبینن. نظام عینی اقتصادی در ایران با نظام عینی اقتصادی در مثلا سوئیس، در فرانسه، در آلمان اینا با هم متفاوتن. لذا گاهی ممکنه نظام به معنای ایدئولوژی و معرفتی در یک چند کشور یکسان باشن، مثلا همیشون نظام سوسیالیستی باشن، مثلا کشور اروپای شمالی نظام اقتصادیشون همه سوسیالیستی هستند، ولی وقتی میاد نظام عینی پیدا میکنه اون یه تفاوتایی داره. مثلا نظام عینی و رژیم اقتصادی مثلا سوئد تفاوت داره با نظام عینی مثلا اقتصادی نروژ، با اینکه هر دو اروپای شمالی هستن، هر دو هم متأثر از نظام ایدئولوژی سوسیالیستی هستن. پس بنابراین ما اصطلاح فقه و اجتماع که میگیم همون احکام فقهی در حوزه اجتماعیات هست. اگر اینا به صورت نظام در آمدن میشه نظام فقه و اجتماع. حالا این نظام فقه و اجتماع هم میتونه به معنای نظام معرفتی باشد، هم میتونه معنای نظام عینی هست، چون همین رو ما تو بحث فقه و اجتماع نیاز داریم. عرض کنم خدمتتون گستره‌ای که این فقه الاجتماع دارن در سه سطح تعریف میشه. یکی احکام فرد در جامعه، مثلا تک تک ما که شهروندان جامعه هستیم یه باید و نبایدهایی داریم، اما باید و نبایدهایی که در جامعه باید انجام بدیم، مثل وظایفی که در مثلا راهنمای رانندگی رو باید رعایت کنیم، به معنی فرد در جامعه. مثل یک فردی که توی این مؤسسه داریم فعالیت میکنیم، یه باید و نباید هایی هست. این یه بخشی از فعالیت فقهی است که احکام فرد در جامعه رو بیان میکنه، این یه بخشی است. بخش دوم احکام سازمان هاست، احکام نهاد هاست. وظیفه سازمان مثلا روحانیت چیست؟ وظیفه سازمان یا نهاد آموزش پرورش چیست؟ باید و نبایدهایی که نهاد امنیتی در یه جامعه باید داشته باشن، اینها باید و نباید و احکامی است که ناظر به نهادن، ناظر به سازمانن. و سوم باید و نبایدها و احکامی است که ناظر به دولت هست. اول فرد در جامعه بود، بعد نهادها و سازمانها بود، بعد چی؟ دولت. خود دولت هم یه سری باید و نباید. دولت اینا منظور قوه مجریه نیست، دولت به معنای کل نظام حکومت، حالا هم از که قوه مجریه باشد، مقننه باشد، قضاییه باشد، اگر حالا در یک کشوری مثلا قوه نظامیش یا امنیتیش یا قوه مستقلی هم باشد، کلا بخش مختلف دولت فراتر از سازمان و نهاد. خب این یک تقسیم بندی ثلاثی بود برای احکام اجتماعی، که احکام اجتماعی رو میشه در این سه حوزه تعریف کرد، یا احکام فرد در جامعه است، یا احکام نهادها و سازمان است، یا احکام دولته. یه تقسیم دیگری است که من اون تقسیم به صورت تقسیم چهارگانه یا رباعی معرفی میکنم. این هم خوب توجه داشته باشید، چون بعدم که میخوام روش ها رو توضیح بدم ناظر به این اقسام عرض خواهم کرد. احکام مربوط به حوزه فقه و اجتماع یا احکام ایدئولوژیکی هستن، یعنی احکامی هستن که مربوط به اون بخش مکتب فقهن، ایدئولوژی فقهن، که خود این ایدئولوژی فقه دو قسمه، یا ایدئولوژی عام هست یا ایدئولوژی خاص هست. من اجازه میدید اینا رو یادداشت بکنم، چون تا بنویسم فکر کنم بهتر
که این تقسیم میشه به عام و خاص. احکام ایدئولوژی که عام هست یعنی اختصاص به حوزه مثلا اقتصاد یا سیاست یا فرهنگ نداره، همه رو شامل میشه. وقتی میگید خاص، ایدئولوژی خاص یعنی مثلا برای به ایدئولوژی اقتصادی است یا ایدئولوژی فرهنگی است یا ایدئولوژی سیاسی است. اما اگر عام بود دیگه عنوان میشه اجتماعی. مثلا فرض کنید ما در حوزه ایدئولوژی ها بحثایی که داریم مثلا بحث آزادی اجتماعی است، بحث عدالت اجتماعی است، بحث تعاون اجتماعی، این سه تا مفهوم در فقه اجتماع مطرحه. اینو مباحث یه سری احکام نیست در حوزه ایدئولوژی، اما به صورت عام. فقه درباره آزادی اجتماعی حرفش چیه؟ در حوزه عدالت اجتماعی یا تعاون اجتماعی چه سخنی دارد؟ چه باید و نباید آیه رو میگه؟ اگر ایدئولوژی رو خاص بگیریم میشه حوزه اقتصاد یا فرهنگ یا سیاست یا امنیت و غیر ذلک. مثلا در حوزه اقتصاد دیگه بحث از آزادی اقتصادی میکنیم، کاری به آزادی فرهنگی یا سیاسی نداریم. بحث از عدالت اقتصادی میکنیم، بحث از تعاون اقتصادی داریم. و بحث علم شبیه این بحث در حوزه فرهنگ، سیاست، امنیت و غیر ذلک است. خب پس یه بخشی از احکام اجتماعی که باید در باره صحبت کرد احکام ایدئولوژیکی است. یک بخش دیگر احکامی است که منش تعریف کردم به احکام راهبردی. امروز شما اصطلاح سیاست‌های نظام رو شنیدید، گفته میشه سیاست‌های اقتصادی نظام. مثلا بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شد، حضرت آقا اومد یه سیاست‌های برای اقتصاد مقاومتی ذکر کرد، 22 تا سیاست رو بیان کرد، راهبرد رو بیان کرد. این راهبردها باید و نبایدهای فقهی‌اند، توجه دارید. البته ممکنه بخشش هم باید و نباید اخلاقی باشن، این مربوط به حوزه باید و نبایداست، به حوزه احکامه که اشو داریم به احکام راهبردی. حالا احکام راهبردی در هر یک از این حوزه‌هایی که عرض کردم. سومین بخش از احکام اجتماعی احکامی است که ما اشتر کنیم به احکام قانونی یا حقوقی، مسائلی که باید و نبایدهایی که دیگه به عمل ما مستقیما مربوطه. راهبردها یه باید و نبایدهایی است که ما رو نزدیک میکنه به باید و نبایدهای عملی. توجه دارید؟ مثلا میگه فرض کنید ما اینجا بایدی داریم به نام اینکه طلبه ها باید در این مدرسه روزی مثلا 3 درس از استاد بگیرن، 3 مباحثه داشته باشن. یه باید و نباید قانونیه، حقوقیه که تک تک در این نهاد اجتماعی باید انجام بدن. ولی یه باید و نباید راهبردی هم هست. چه راهبردها و سیاستی داشته باشیم که طلبه ها در این بایدهایی که بهشون متکفلین باید هستن موفق باشن. مثلا بگیم که اساتید این مدرسه بعد از فرض کنید دانش کافی برخوردار باشن، بعد اساتید از مثلا روش تحقیق برخوردار باشن. حالا که ما میخواییم طلبان رو عالم فاضل محقق بار بیاریم، استادهایی رو بیاریم که خودشون اهل تحقیق باشن. بلا اگر استاد ادبی نباشه اون طلبه رو به تحقیق نمیتونه سوق بده. این راهبردیست برای اینکه باید و نبایدهای شما که باید 3 درس بخونید، باید 3 مباحثه بکنید، باید در سال 2 تا پژوهش انجام بدید، این راهبردها شما رو نزدیک میکنه به اینکه این باید و نباید قانونی رو عمل بکنید. و چهارم باید و نباید احکام نهاد سازی است. یه باید و نبایدهایی هست که با اون باید و نباید نهادی ساخته میشود. مثلا تو حوزه اقتصاد ما با نهاد بانک روبرو هستیم، با نهاد بیمه مواجهیم، با نهاد تأمین اجتماعی مواجهیم. اینا نهاد هستن، نهادهای اقتصادی هستن. این نهادها ساخته شده، یه باید و نبایدهای این نهادها رو ساخته. مثلا در عرصه سیاست ما با نهادی به نام شورای نگهبان مواجهیم، با قوه مقننه مواجهیم، با مجمع تشخیص مصلحت. اینا نهادهایی هم که یه باید این نهاد، نه یه باید، چندین باید ترکیب شدن به این نهاد رو ساختن. این باید و نبایدها غیر از این باید و نباید راهبردیه یا حقوقیه، باید و نبایدهایی است که نهاد میسازه، ساختار میسازه. توجه دارید؟ تو غرب نظام حقوقی غرب، نظام قانونی غرب خیلی در این جد موفق‌تر از ما بوده که مرتب نهاد سازی میکنن. اما ما تو حوزه فقهمون، تو بیشتر فقه ما یه بخشای به این ایدئولوژی ها کمک کرده، یه بخشای به این قسمت سوم یعنی مباحث حقوقی و قانونی. تو بحث راهبردی اکثرا فقها میبینید راهبرد ندارن. فقهای ما رساله عملیه دارن که مباحث حقوقی رو بیان میکنن، مباحث وظائف فرد در جامعه رو بیان میکنن، اما راهبرد ندارن. تو فقهای معاصر تقریبا من غیر از حضرت آقا کسی سراغ ندارم که مرتب سیاست های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بنویسه و ابلاغ بکنه. اون دقیقا مواضع فقهی است. یعنی شما یه بار همین سیاست اقتصاد مقاومت رو ببینید، این باید نبادا فقهی هست. یعنی روش تفقه به ما این باید نباید ها رو میگه. پس از یه جهت عرض کردم احکام اجتماعی تقسیم میشه به سه قسم که عبارت بودن از احکام فرد در جامعه، احکام سازمان ها و نهادها و احکام دولت، و از یه جهت تقسیم میشن به این چهار قسم: احکام ایدئولوژیکی، احکام راهبردی، احکام قانونی و احکام نهادسازی. من تو اینجا اومدم گستره فقه اجتماع رو خدمت رو توضیح دادم که فقه اجتماع که بخشی از فقه هست و احکام میپردازه، اما این احکام به لحاظ حکم یا ایدئولوژی یا راهبردی یا قانون نهادسازی، به لحاظ موضوع متعلق مکلف یا فرد در جامعه است یا نهاد یا دولت، هر دومون به یه حیثیت بود. به لحاظ مکلف یا مکلف فرد، یه وقت نهاد و سازمان، یه وقت دولت. به لحاظ خود سنخ حکم، یا حکم ایدئولوژیکی است، یا حکم راهبردی است، یا حکم قانون است، یا حکم نهادسازی است. تا اینجا قدری فقه الاجتماع روشن شد. حالا بریم سراغ اصطلاح روش، چون عنوان بحثمون روش شناسی فقه الاجتماع بود. وقتی از اصطلاح روش صحبت می‌کنیم، روش عبارت است از چگونگی کاربست قواعد است، فرایند بکارگیری قواعد است. من قبلنم شاید اینجا عرض کردم خدمتتون، ما تو حوزه قواعد میخونیم، قواعد زبانشناختی میخونیم، قواعد اصولی میخونیم، قواعد رجالی میخونیم، اما این که این قواعد رو چه فرایندی به کارگیریش داره که اصطلاحاً ازش تعبیر کنیم به روش یا منهج یا متد، اینو نمیخونیم. مثلا اصول فقه رو، اصول فقه یه بخشش قواعد زبان شناختیه که در بخشای اول جلد کفایی میخونیم، یه بخشش قواعد اصطلاحاً قواعد اصولی، به همون معنای تعریف اصول قواعد اصولی هست که بخش عمده فقه همینه، اصول فقه اینه. یه سری قواعد رجالی میخونیم، یه سری قواعد عرض کنم فهم علوم حدیث که مثلا فهم الحدیث، فقه الحدیث. اما این قواعد رو چطور ترتیب بدیم تا اجتهاد کنیم و یک مسئله رو حل بکنیم، این رو به ما آموزش نمیدن. لذا یه طلبه میبینید بعد از در 12 سال سبت که میخواند و با 10 سال هم تو حوزه بعد فقه اصول بخواند، باز میبینید معلوم نیست بتونه مجتهد بشه. یعنی هنوز معلوم نیست بتونه مسئله فقهی رو حل بکنه، با اینکه کلی قواعد خونده. چون اونی که اجتهاد میاره روشه، منهجه، اونو به ما یاد نمیدن. توجه دارید؟ البته هر یک از فقها روشی دارن، یعنی معلومات الله مثلا خویی حتما در تفکرش روشی داره، مثلا اون حساسیت هایی که آیا خویی در رجال داره، اون حساسیت ها رو شما در بعض از فقاهایی نمیبینید. درست؟ معلومات الله تبریزی یه روشی در تفکر داشت، حضرت آیت الله وحید یه روشی در تفکر داره، خدمای ما همینطوره. تو علمای معاصر چرا امام میاد مثلا به یک بحثی به نام ولایت فقیه اینقدر توجه خاص داره؟ قدما هم داشتن، دورای میانی هم داشتن، اما این روشه، یه منهجه. امام در تفقهش منهجی داشت، حضرت آقا در تفقهش منهجی داره، یه روشی داره، اما روش رو هیچ وقت خود فقها نمیدن روش رقیمه. شما باید وقتی بدونید روش چیه، بدون وقت تو کتاب های این آقای روش فقاهت امام رو، روش فقاهت آقای خویی رو در بیارید. درست؟ روش
فرایند به کار گیری این قواعد هست، نه قواعدی که خدمت رو عرض کرده. حالا شما بعد تو مصداق و مثال روشن‌تر خواهد شد. باید روش شناسی یا متدولوژی از اسمش پیداست، شناخت روشه. اما شناخت روش تا شناسی میان رو کلمه یه بار فلسفی پیدا میکنه. یعنی شناخت روش که هم تعریفی برای روش گفتم و شناخت اصول و قواعد که بعد روش میخواد بگه فرایند اینا چیه و شناخت مبانی. یعنی در روش شناسی سه تا چیز باید انجام بشه: مبانی، اصول و قواعد و خود روش فراینده. مثلا وقتی میگیم روش شناسی اجتهاد، باید بگیم مبانی اجتهاد چیست. اجتهاد مبانی داره، مبانی کلامی داره، مبانی اعتقادی داره، مبانی هستی شناختی داره، مبانی معرفت شناختی داره. خب مبانی اجتهاد چی؟ یکی یکی باید بحث بشه. تو حوزه هستی شناسی، تو حوزه معرفت شناسی، تو حوزه انسان شناسی خیلی مهمه اینا. اما الان طلبی ما چیکار میکنه؟ یه دوره مثلا فلسفه بدای نهایی بخونه، میگن در حوزه بدای نهایی یه دم که میگن حرام نخونید، این که نجسه و آسان میکنه. یه عده میگن نه باید بخونی. خب حالا یه جوری خلاصت و بدایه و خلاصه نهایی بخونیم، امتحانشو میدیم میریم. اونایی که خوب میخونن هم باز نمیفهمن این بدایه نهایی ارتباطش با فقه و اصولشون چیه. برای من میخوام فقیه بشم، چرا باید فلسفه بخونم؟ نمیخوام فیلسوف بشم. این بدایه نهایی ها باید مبانی فقه و اصول رو بیان بکنه. حالا آیا بدایه نهایی تأمین میکنه مبانی رو یا بخشی از مبانی رو تأمین میکنه؟ این بحث مهم نیست. مبانی فقه چیه؟ دوم بعد از مبانی اجتهاد اصول و قواعد اجتهاده، که این بخش دوم رو تو اوضاع خیلی خوب میخونی، خیلی خوبه، اینجا خبی هستی. قواعد اصولی مباحث خوبیست و کل اصولی که میخوانی لازمه. این حرفی که میزنن آقا بخشی از اصول زائده، اینا حالیشو نمیشه. نمیفهمن که بابا اصول فقه همش لازمه، اما بخشی از مباحث اصول فقه بخشیش اصول و قواعد زبان شناختیه. بعد ممکنه تو تعریف اصطلاحی اصول نگنجه، بعد بگید استدرادیه. بله ممکنه تو به لحاظ تعریف علم اصول استدرادی باشه، ولی به لحاظ این که فقه بهش نیاز داره، تفقه بهش نیاز داره، تو حوزه زبان شناسی میگنجه، تو حوزه فهم شناسی و بچه هرمنوتیک میگنجه. ما میدونیم از دنیای غرب چه خبره، ما حال اینه که کلیپکی چی میگه، سوسور تو زبان شناسی چی میگه، اینا تو حوزه مباحث هرمنوتیک حرفاشون چیه. اگر که یه بحثی اصول فقه که ما جواب میده، ما اون موقع که محضر از آیت لازم و قید خراسانی اصول میخوندیم و مرحوم آیت لازم و فاضل، گاهی کن همین شبه برای ما بود که مثلا این بحث فلان مسئله زد یا بحث مثلا ترتب، حالا این چه نقشی داره، یا فلان بحث زبان شناسی یا بحث حالا به تعبیر امروزی هرمنوتیک چه نقشی در فقه داره. مستقیم نقش نداره. بعدم که با بحث هرمنوتیک آشنا شدیم دیدیم عجیب همین بحث رو داریم و بحث رو هم میکنه. و اگر این بحث هایی که جنبه قواعد داره، قواعد اجتهاده، ولی به لحاظ تعریف علم اصول خارجه ها. مثلا یه بحثی که شما تو کفایه میخونید در جای دیگه هم خوندید که حکم، حقیقت حکم چیست، فرایند حکم چیست. بعضی از بزرگان مثل مرحوم داماد آیت لازم داماد میفرمود حقیقت حکم یه چیز، بعضی از فقها میگفتن حقیقت حکم دو چیز، دو معنی. بعضی مثلا آخوند چهار مرتبهش میکردن. این بحثیش که دیگه تو کفای بارها بهش اشاره میکنم، خود ما ده مرحلهش کردیم، معتقدیم حکم ده مرحله داره و این ده مرحله حالا البته بخشی جزء مبادی حکمن، بعضی جزء ماهیت حکمن، بعضی جزء لوازم حکمن، ولی ده مرحله داره. من تو بحث فلسفه این مفصل درس دادم. دوستان را خواستم فایلاش هست بیان گوش بدن. خب حالا ممکنه کسی بگه حالا من فقیه نوعی ندانم حکم چند مرتبه دارد، در استنباط حکم شرعی از روایات که این نقشی نداره. بله، ولی جزء مبادی هست که باید اونم بدانی، با واسطه نقش داره. مثل اینه که شما اگر ندانید معنای صحیح چیست که آیا تراب خالص است یا مطلق و تجرد عرض است، خب نمیتونید از فتح موسیدن طیبا یه حکم شرعی دست گیرید. بله، فتح موسیدن طیبا وجوب تیمم رو اندر از بیان میکنه، اما خب باید هم واسطه هاشو بدانیم. بعضی از این بحث ها واسطه ای نقش دارن، با واسطه تأثیر گذارن. الحمدلله تو این بخش غنی هستیم، در بخش مبانی هم غنی هستیم، ولی ساختار من مبانی اجتهاد رو برای ما نمیگن، اما اصول و قواعد رو میگن. حالا بعضی جا اصول و قواعد زبانشناختی، فهمشناختی، اصول قواعد اصولی اینا میگن، قواعد رجالی رو خوب نمیگن، قواعد فقه و حدیث رو خوب نمیگن. بعد اینا رو هم بحث میکنن.
اگه 10 تا باشه
ببین 10 تا 9 تا یا 8 تا یا فلان، شما تو یک فهمتون ببینید تو حوزه در واقع مبانی مبادی توجه دارید. شما وقتی تعلیمتون فرمایند خواب رو خوب بدانید و میدانید شارع مقدس گاهی ما در مقام اراده حکم گفته یا در مقام تنجس یا فعلیت گفته. خب اگر شما فرض کنید روشن شد خداوند اراده کرده است فلان فعل رو، اما هنوز انشایی نداره، هنوز اراده به مرحله اقتضا نرسیده، یا اراده مرحله اقتضا رسیده به مرحله چی؟ فعلیت یا تنجس نرسیده یا انشا نرسیده. آیا ما میتوانیم از اراده شارع حکمی رو استنباط کنیم یا نه؟ این بحث مهمی است. بحث شارع قوانین به همین بحث پرداخته. بعضی از فقها از اراده شارع حکم استنباط کردن. دیگه آقا اراده است، لازم نیست اراده به مرحله انشاء برسه. بعضی معتقدن نه، اراده و اقتضا یا ملاد تا به مرحله انشاء نرسن نمیتونید حکم رو استنباط کنید. بعضی میگن تا انشاء هم کمه، حتما به مرحله تنجس و فعلیت هم باید برسد تا به طبان حکمی رو به دست بگیرید. خب مبنای مهم نیست. حالا شما بگید این چه فایده داره؟ در مبنا تفاوت داره و خود به خود اون اثر رو در مواسطه میدید. و سوم شد روش. یه روش یعنی کاربرد فرایند این اصول و قواعدی که خونده ایم، که از بدم تو بحث روش اجتهاد هم متأسفانه کمتر توجه میشه. پس فقه الاجتماع روشن شد معناش، روش هم معناش روشن شد، روش شناسی هم روشن شد. حالا من مقدمم طول کشید و چاره ای نداشتم، بعد اینا رو میگفتم. حالا سوال اینه، ما میخواییم تو حوزه فقه الاجتماع وارد بشیم، با چه روشی میتوانیم فقه الاجتماعی داشته باشیم که این چهار بخش احکام ایدئولوژیکی، راهبردی، قانونی و نهادسازی رو برای ما تعمیم؟ این سوال ماست. دوباره عرض کنم، روش فقه اجتماع در حوزه فقه مکتبی، فقه راهبردی، فقه قانونی و حقوقی و فقه نهادسازی چیست؟ روش در این چهار حوزه چیست؟ ما در واقع اومدیم با توجه به این ضرورت که فقه الاجتماع رو توسعه بدیم به این چهار بخش، فقط فقه الاجتماع در حوزه احکام فرد در جامعه نباشه، در حوزه احکام نهادها و سازمانها باشه، در حوزه احکام دولت هم باشه. و این چهار بخش رو هم از منظر دیگری ذکر کردیم. حالا ما میگیم این روش روش اجتهادی است. همه میگن اصطلاح روش اجتهادی رو ما جعل نکردیم، همین اصطلاح به کار میبرن. اما اون کاری که ما انجام دادیم به نظر ما کار نوعی هست، اومدیم اجتهاد رو تقسیم کردیم به اجتهاد قسم اول، اجتهاد قسم دوم، اجتهاد قسم سوم و اجتهاد قسم چهارم. چهار قسم اجتهاد رو ذکر کردیم که اونی که تو حوزه ها رایج است اجتهاد قسم اول است. اجتهاد قسم دوم رو بهش توجه نمیشه ولی عملا خیلی از بزرگان انجام میدن. اجتهاد قسم سوم و چهارم جدیده، این باید ابداع بشه. به تعبیری ما روش اجتهادی قسم اول، روش اجتهادی قسم دوم، روش اجتهادی قسم سوم و روش اجتهادی قسم چهارم داریم. یعنی فراینده رو هم باید توضیح بدیم در این چهار قسم. اول روش اجتهادی قسم اول رو براتون بگم که شما عملا در مباحث فقهیتون باش آشنایی دارید، اما عرض کردم چون مستقلا به روش پرداخته نمیشه گفتم توجهی بهش نیست. و اون عبارت از این بکارگیریه. انواع قواعد زبانشناختی، قواعد فهم شناختی، همون بحثای هرمنوتیک که میگن یه سری قواعد قواعد فهم، مثل مواضع دلالات، آیا دلالت مطابقی، دلالت التزامی روایت حجت یا حجت نیست، التزامی بیان یا غیر بیان، همه اختلافی که بین اخبارین و اصولین داریم. مرحوم محمد امین استرآبادی در الفوائد المکیه، در الفوائد المدنیه همش اینه، میگه آقا ما دلالت مطابقی و التزامی بیان برا ما حجته، دیگه نمیتونید از اون بیاید مثلا استثناء قسم دوم سوم درست کنید، یعنی این وزیره توجه دید. و این همه دلالت های التزامی که کلی بخش اصولی و فقهی درست کرده، اختلافشون اینجاست. نه اینکه این حرف که میگن اخباری حق رو قبول ندارن، اصولی حق رو قبول دارن، این حرف درستی نیست. اینا بخش های هرمنوتیکیست، فهمشناختیست که اصلا همین بخش فهمشناختی جریان دو مکتب اصولی و اخباری درست کرده. قواعد شما بدونید، قواعد زبان شناختی که همین مواسه بخشی از مواسه ادباس است که میخواد با خود دیگه. این دو. سوم قواعد حدیث شناختی، قواعد حدیث، قواعد علوم حدیث، حالا مطلقا عرض میکنم، یعنی هم قواعد رجالی هم قواعد مربوط به درایه و امثال زاده، قواعد علوم حدیث که خیلی خیلی هم بخش ها مهمی هستن. به هر حال عرض کنم آیا مثلا مراسیل بعضی از فقها مثلا مراسیل مرسلو مثل مسامیرش هست یا نه؟ اون ممنونش بود بپرش یا حلش کنید، این در اجتهاد ما مؤثر هست. و قواعد اصولی، قواعد اصولی، این قواعد که به کار گرفته میشه، نمیدونم حالا تو هر مسئله همین قواعد به کار گرفته میشه، ممکنه بعدش گرفته بعد گرفته نشه. بعد از این قواعد ما میریم سراغ منابع دینی، قرآن، حدیث، یعنی از این قواعد میریم سراغ منابع. بعد از این منابع به کشف گزاره‌های کلی و قواعد فقهی میرسیم، یا بهتر بگم قواعد فقهی و گزاره‌های کلی. مثلا قاعده ید، قاعده زمان، قاعده اصل و حرج و قواعد از این قبیل وجوب جهاد، وجوب چی، وجوب چی و مانند اینا. این قواعد وقتی اومد سراغ منابع، از منابع به قواعد فقهی و گزارای کلی میرسیم. بعد از این موضوع شناسی میکنیم و بعد از موضوع شناسی تطبیق میکنیم این قواعد کلی رو بر مصادیق و گزاره‌های جزئی تر. استراحت وقتی در عوض میگن اجتهاد، یعنی کشف قواعد کلی و تطبیق بر مصادیق. احل الال بی رو میفهمیم وجوب حلیت هر بیی، هر معامله ای الا معاملات ربعی که حرم الربا تخصیص میزنه. بعد میگن تطبیقش میدیم بر سرکفری، میگن سرکفری هم حلال است. میگن تطبیقش میدیم بر فلان فعالیت بانک، میگن فعالیت بانک مثلا نقد و نسیه که بانک مسکن دارد حلال است. یا مثلا فلان معامله بانکی که فلان شعبه دارد، فلان نوع بانک دارد حرام است. یعنی قاعده کلی رو میان بر مصداق و گزاره‌ای تطبیق میدیم. این هم اجتهاد رایج است. حالا همین فقها این کار انجام میدن. با یه مسئله جدیدی به نام مثلا مرگ مغزی مواجه میشن. آیا کسی مصدوم شد، گرفتار مرگ مغزی شد، این مرگ است یا نه؟ مثلا میتونن به اذن ولی مثلا اعضاشو پیوند بزنن به یک بدن مصدومی یا نمیتونن. خب اینجا چند تا قاعده کلی، یعنی چند تا گزاره کلی فقهی داریم با این موضوع تطبیقش میدیم. میگیم حلاله یا حرامه، جایز یا جایز نیست، این مرده است یا مرده نیست، دفنش کنن یا نکنن. خب این اشکال قسم اوله. روشش عبارت شد از فرایند، از انواع قواعد به منابع، از منابع به قواعد فقهی و گزاره کلی، بعد موضوع شناسی و بعد گزاره جزئی. این اجتهاد قسم اول. اجتهاد قسم دوم عبارت است از شناخت حوادث و مکاتب و نظریه های جدید. ما با یه حادثه جدیدی، با یه پدیده جدیدی به نام بانک مواجهیم، به نام مرگ مغزی مواجهیم، به نام بیمه مواجهیم، به نام مالکیت دولتی در نظام های سوسیالیستی مواجهیم، به نام مالکیت خصوصی در نظام های لیبرالیستی مواجهیم. یه حادثه، یه نظریه، یه مکتب، همون جدید، سابقه نداشت. ما از این حوادث و مکاتب و نظریه جدید به پرسش های جدید میرسیم، چون خود همین ها پرسش هایی دارن و جواب هایی دادن. پرسش مالکیت رو مطرح کردن، پرسش آزادی رو مطرح کردن، پرسش رابطه زن و مرد در جامعه رو مطرح کردن و پاسخی دادن. پاسخشون شده نظریه خودشون. حالا بعضی از این سوال و جوابا جنبه توصیفی داره، بعضی هم جنبه توصیه‌ای ارزشی باید و نباید داره. ما حالا با اون بخش باید و نباید ها کار داریم، چون توجه داشته باشیم هم اجتهاد قسم اول هم اجتهاد قسم دوم فقط برای فقه کاربرد نداره ها، برای بحث توصیفی مثل عقاید، مثل فلسفه، مثل علوم، این دو تا روش هم کاربرد دارن ها. ما رو فعلا تو فقه اش استفاده میکنیم. خب وقتی این حوادث و مکاتب و نظریه جدید شناختیم، باشون مواجه شدیم، آگاهی پیدا کردیم، با پرسش های جدیدی مواجه میشیم، کشف میکنیم پرسش های نو رو. وقتی پرسش های نو رو کشف کردیم، اون پرسش ها رو بازسازی میکنیم، بازسازی اون پرسش های نوین رو. یعنی ببین، ممکنه سوال که از نظام لیبرالیستی اومده، سوال تو اون کانتکست، اون زمینه لیبرالیسم مطرحه. ما الان میخوام برش تو زمینه فکری خودمون، گاهی خود باید بازسازیش بکنیم. سوال از آزادی شده، اونا مثلا یه سوال از آزادی داشتن در حوزه فکری خودشون، الان ما میخوایم ببینیم فرد آزادی داره یا نداره، جامعه آزادی داره یا نداره، احزاب، حزب، توجه دارید. ما اون سوال رو یه مقدار بازسازی میکنیم. ممکنه سوال عیناً همون سوالی باشه که از اون مکتب هم گرفتیم، اما ممکنه هم نه تغییراتی پیدا کنه، جزئی تغییراتی پیدا بکنه. خلاص سوال رو باید بپرورونیم ناظر به نیاز خودمون. مثل عرض کنم یک شخصی که مثلا یک بیماری که با یک دردی مواجهه، بعد یه بیمار دیگه هم همون درد رو داره، اما درد رو ناظر به سیستم بدن خودش باید برای طبیب بگه. توجه دارید؟ مثلا دو تا بیمار هر دو سردرد دارن، میگرن دارن، اما یکیشون میگرن که داره قند هم داره، چربی هم داره، اون یکی دیگه که میگرن داره قند و چربی نداره، اما ناراحتی دستگاه گوارش داره. ظاهرا درد یکیه، اما درد در این بدن با درد در بدن دیگه ممکنه اقتضا کنه دو نوع نسخه طبیب بنویسه، دو جور از کنم درمان رو مدیریت بکنه. ما دقیقا تو بحث اجتماعی هم همینطور هستیم. سؤال از آزادی، سؤال از مثلا عدالت، سؤال از بانکداری و و اینا تو فضای جامعه ما یک پرسش های نوعی رو درست میکنه که ممکن به این شکل در جامعه دیگه مطرح نباشه. این که مرمای متعلیم میفرماید مثلا یه فقیه دهاتی فقهش بوی دهاتی میده، شهری بوی شهری میده، این فیاد نفسه حرف خوبی ها، یعنی اصولا وقتی در دهات میری با یه پرسش خاصی مواجهی. معمولا این دوستان ما که در برای تبلیغ یا برای کارهای تحصیل یا کارهای علمی میرن به کشورهای خارجی، حالا چه اروپا چه آفریقا، بعد از سالها که مثلا چند سالی هستن برمیگردن، میگن اصلا ما اونجا با یک سوالات عجیب غریبی مواجه میشیم، یه سوالایی که اصلا این سوالا در جامعه ما مطرح نیست یا به این شکل مطرح نیست. تو مباحث خانوادگی همین رو دارن، تو مسائل اصلا ارتباطشون با حیوانات، مثلا فرض کنید تو خونه هاشون همشون سگ دارن، با اصلا پرسش با زندگی با سگ جزء زندگیشونه. حالا ما بیان بگیم حرام است یا فلان یا حلال، یا کسی به فتوای نواندیشانه بده بگیم حلال دیگه، حالا اون اختصاصش این حلاله، یا مثلا ما فتوای سنتی بدیم حرام. از گاهی خود موضوعات عوض میشه، سوال در اون فضای اجتماعی با سوال در فضای اجتماعی ما متفاوته. بعد اطراف قصه رو ببینیم، نمیتونیم بگیم چون سوالی در نظام لیبرالیسم بوده اومدیم همون سوالم عینا طرح بکنیم، نه، نیاز بازسازی بازپروری بشن. بعد این سوال بعد عرضه کنیم، ببینم روشو میگم ها، روشو فرایند فعالیت، بعد این سوال رو عرضه میکنیم به متون اسلام. عرضه میکنیم به متون اسلام یعنی چی؟ یعنی استنتاق میکنیم متون رو نسبت به این پرسش ها، البته طبیعتاً با کمک اون قواعدی که بالا گفتیم، یعنی اینجا قواعد زبان شناختی، فهم شناختی، حدیث سیرت اصولی اینجا ریاضشون داریم. ببین تو اجتهاد قسم اول به کارگیری قواعد، شناخت قواعد گام اول بود، ولی در اجتهاد قسم دوم گام سومه. تازه بعد وقتی میخواییم عرضه کنیم، عرضه کنید پرسش ها رو به کتاب و سنت، پرسش های جدید رو و کتاب و سنت رو استنتاقش کنیم و جواب از کتاب و سنت بگیریم نسبت به این پرسش های نو، باید از این قواعد استفاده کنیم و طبیعتا مرحله پایانی پاسخ به این پرسش های نو این هست. امکان داره این فرقی؟
امکان داره؟
بله، ببینید این که من عرض کردم گفتین اجتهاد قسم دوم، ولی با این اصطلاح مطرح نبوده، ولی اصل اجتهاد قسم دوم عملا نزد بعضی فقها مورد توجه قرار گرفته. مثلا شیخ صدر رضوان تعالی علیه از این تعبیر میکنه به تفسیر موضوعی. غیر از این تفسیر موضوعی است که در حوزه ها رائج است، که مثلا تمکن در قرآن رو میان آیات مختلفش رو بررسی میکنن، بعد مثلا صدر زیرش رو ارتباطش رو برقرار کنن و به یک بحث میرسن، هدایت در قرآن مثلا زهد در قرآن و غیر زهد. نه، او وقتی میگه تفسیر موضوعی یعنی مسائل جدید ما ذهن ما رو درگیر کنه، بریم از قرآن جواب ها رو بگیریم. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان همین کار رو انجام داده. اصلا علامه معتقد بود هر دو سال یه تفسیر قرآن برنوشت، چون هر دو سالی ما با پرسش های جدید مواجهیم و باید قرآن رو استنتاج جدید بکنیم. اما همین علامه طباطبایی در مقدمه المیزانش رضوان تعالی علیه که داریم به سالگرد ارتحالش میرسیم، ایشون میفرمود گرفتار تطبیق نشیم یا تفسیر برعی نشیم، یعنی جواب که این نظریه ها دادن رو بر قرآن تطبیق نکنیم. این دیگه تفسیر نیست، این میشه تعبیر. مثلا بگیم چی؟ بگیم چون در عرض کنم خدمت شما نظام های سوسیالیستی اصالت رو به عدالت نسبت دادن، بگیم پس ما از آیات قرآن که درباره عدل و قسط سخن گفته، عدل و احکام التقوی، میگیم پس اصالت با عدالت هست. این تطبیق یه نوع تفسیر به رأیه، چون دارید جواب رو بر متن تحمیل میکنید. نه، این روش اجتهاد قسم دوم میگه سؤال بازپروری را، سؤال بازسازی شده را عرض کنید به قرآن کتاب سنت، بعد جواب از قرآن سنت با همین قواعد بگیرید. یعنی اینها ابزار شما هستن، این قواعد، بلکه قرآن رو به نطق در بیارید، چون قرآن یه دلالت مطابقی و التزامی بیانی داره. خب سؤال هم ازش نپرسید به شما جواب میده، حرفشو میزنه، صامت نیست، ناطق نور بیان تبیانه، اما یه دلالت های التزامی بیانی به محلت اهمی داره یا دلالت التزامی غیر بیانی داره که تا سؤال ازش نپرسید به نطق در نمیاد، به حرف در نمیاد. حالا قرآن که میگم منظورم قرآن و روایت ها، یعنی باید قرآن و روایت با هم دیگه وقتی این سؤال عرضه میکنید و کنار هم میزنید، میبینید هر دو با هم به نطق در میاد و یه جواب به شما میده. میشه اجتهاد قسم دوم. و ما در بحث‌های فقهی به این اجتهاد قسم دوم خیلی نیازمندیم. یعنی نباید منتظر باشیم مقلد ما یه سوالی از ما بپرسه، بگه مثلا فلان معامله آیا درست یا درست نیست، ربوی هست یا ربوی نیست، بعد ما بیم بر اساس مبانیمون فتوا بدیم. نه، اینجا کاری که باید کرد اینه که فقیه به صورت تخصصی باید بره این نظریه ها، مکاتب، مسائل نوین رو شناسایی کنه و بیاد با اجتهاد قسم دوم که ادامه اون اجتهاد قسم اول است جواب ها رو به دست بیاره، چون بعدش ما تو نهادسازی ها به این نیازمندیم. توجه دارید، این هم قسم اجتهاد قسم دوم، روش اجتهاد قسم دوم. اما اجتهاد قسم سوم یا روش اجتهاد قسم سوم، این روش اجتهاد قسم اول و دوم برای کشف حکم شرعی کار برده، اما اجتهاد قسم سوم برای کشف موضوع یا موضوعات احکام نقش داره. آن چیزی که تو حوزه‌های ما رایجه که وظیفه فقیه موضوع شناسی نیست، به نظرم این خطاست. موضوع شناسی اگر فقیه نکند، یعنی به تعبیر دقیق‌تر سیستمی برای موضوع شناسی نداشته باشد، وقت موضوعات رو دیگران براش میشناسانند و خیلی مهمه چه موضوعی رو به اون منتقل کردن. توجه دارید موضوع شناسی درش اشتراکی خاص خود چه میخواد و الا اصلا یه جور دیگه ما اونو خواهیم فهمید. حالا عرض خواهم کرد. پس این اشتراک قسم دوم مستقیما برای حکم نیست، برای کشف موضوعاته و آن این هست. در این اشتراک قسم سوم من اینجا بنویسم فرایندش رو، ما اول باید یه شناختی از مثلا حالا من بذارید با مثال پیش برم بهتره. مثلا فرض کنید ما میخواییم در حوزه یک پدیده اقتصادی اجتهاد قسم سوم رو پیاده کنیم، یا یک پدیده تربیتی فرق نمی کنه. اول ما باید انسان اقتصادی یا انسان تربیتی مطلوب اسلام رو بشناسیم. انسان تربیتی مطلوب اسلام کیست؟ انسان اقتصادی مطلوب اسلام کیست؟ اینو کجا ما بحث میکنیم؟ در اون قسمت ایدئولوژی های خاص بود، مثلا ایدئولوژی اقتصادی، ایدئولوژی سیاسی، ایدئولوجی تربیتی. اونجا یکی از بحث های مهممون اینه انسان مطلوب اقتصادی کیه؟ انسان مطلوب تربیتی کیست؟ اینو باید بشناسیم. حالا این شناخت انسان اقتصادی یا تربیتی مطلوب اسلام رو چطور به دست میاریم؟ با اشتهاد قسم اول و دوم. درسته؟ با اشتهاد قسم اول و دوم این انسان اقتصادی و انسان تربیتی مطلوب به دست میاریم. بعد این انسان اقتصادی و تربیتی برای ما یک پرسش‌هایی رو به ارمغان میاره، سوالهایی رو. یعنی حالا که انسان شناختیم میگیم خب یه سوالهایی داریم، میخوام این سوالها رو از انسانهای محقق بپرسیم. مثلا میخوام یه تحقیق علمی انجام بدیم درباره وضعیت تربیتی طلاب، رابطه خانوادگی طلاب، طلاب با خانواده هاشون با همسرشون چه نوع ارتباطی دارن، با بچه هاشون آیا تربیت اسلامی در خانواده های طلاب هست یا نیست. مثلا خب این تحقیق آماری انجام بدیم، اول انسان تربیتی رو شناسایی میکنیم، بعد پرسش هایی رو در میاریم. این پرسش ها رو نظام‌بندی میکنیم و عرضه میکنیم بر اون پدیده‌ای که میخواییم ورود مطالعهش قرار بدیم. مثلا طلاب، توجه دارید ببینیم این پرسش ها رو، این پدیده نظام خانوادگی طلاب به این پرسش ها چه پاسخی میدن. البته وقتی عرضه میکنید به این پدیده ها حتما باید اینجا روش های کمی میدانی و آماری رو استفاده کنیم، نیاز داریم. مثلا جامعه آماریمون چقدر باشه، چند نفر باشن، توجه دارید، و بر اساس چند تیپ طلبه های سوال ها مطرح بشه و از این میرسیم به این پاسخی. البته این پاسخ توصیفیه، یعنی پاسخ موضوع شناسیه. الان ما شناخت پیدا میکنیم که وضعیت تربیتی یا فرهنگی خانواده طلاب این گونه است، اما قبلش ما به اقتضای سوالاتی که به صورت رندوم از ما میپرسیدن، مثلا میگیم وضع خانواده طلاب خیلی خوبه از تربیتی، یا میگیم خیلی بده، یا بعضی میگیم یکم خوبه یکم بده. اما الان دیگه ما باید تحقیق میدانی فهمیدیم. حالا بیاییم برای باید و نباید های برنامه ای رو تنظیم بکنیم برای طلاب. یه طلبه همین پریروزا برای من یه ایمیل فرستاد، میگفت که به ما فقه یاد میدن، اصول یاد میدن، منطق، فلسفه، تاریخ، کلام، چی چی، اما به ما روش زندگی کردن رو یاد نمیدن. به هر حال من با همسرم چطور باید ارتباط داشته باشم؟ بلد نیستم. من که اولین بار ازدواج کردم، حالا بعضی هستن تعدد ازدواج دارن، تجربه اول، دوم، سوم، توجه. اما این هنر رو که ما نداریم، دیگران نسبت میدن به علما چیزایی توجه داریم. خب آیا ما در حوزه بحثی به نام فقه تربیت، فقه خانواده داریم یا نداریم؟ بله، بحثی درباره نکاح و طلاق و این چیزا میخونیم، اما باید و نباید و روابط خانوادگی رو، خب اینو وقتی بعضیا ندانن تو عمل نوع ارتباطات خانوادگیش رو تغییر پیدا میکنه، بعد میبینی محبت و عشق در خانواده تبدیل میشه به نفرت، و گاهی خود همسر یه طلبه میبینید از طلبگی اصلا بدش میاد که ای کاش با یه طلبه ازدواج نکرده، یا بچه هاشون چرا؟ چون نوع اون ارتباط رو یاد نگرفتیم که چطور انسان باید با حالا خانواده، پدر، مادر، همسایه و خیلی چیزهای دیگر. الان ببینید شما الان وارد میدید چی شدید؟ شما وارد یه بحث مبنایی شدید. ما گفتیم یه مبانی داره اجتهاد به نام مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی، چی چی، یه مبنا هم داریم به نام مبنای دین شناختی. آیا دین آمده همه مسائل رو حل کنه، بعضی رو حل بکنه؟ این بحث شما تون حوزه است. حالا ما چه مبنای اونجا داریم، اینو باید اونجا حلش کنیم. ما فرضمون بر اینه مسائل معاشرتی مثل مسائل معیشتی جزء مسائل هدایتی بشر هست. حتما اسلام درباره مسائل معاشرتی کتاب العشره دیدی دیگه، تو کتابای هم کافی بحث کرده هم دیگران بحث کردن. این آیین معاشرت و باید و نبایدهای معاشرتی وظیفه دین بعد به ما بگه، البته بخشش هم امضاییه، بخشش عرفیه، بخشش، ولی این روش اجتهاد قسم سوم موضوع رو برای ما میشناساند که بعد بخوایم ما دربارش احکامش رو بگیم. و اما اجتهاد قسم چهارم نیست، نه خیلی نه نیست
تو بحث موضوع شناسی من قبل در دوره بشه که ما تا الان زهن داریم بزار این بیشتر مثلا به سیر غار میاد.
نه نه نه، ببینید عرض من این بود، توضیح دادم ما در اجتهاد حتما روش اجتهاد موضوع شناسی هم نیاز داریم. اگر این کار نکنید بعد میدونی چی کار میکنن؟ میان بر اساس انسان اقتصادی لیبرالیستی سوالا رو در میارن، عرضه میکنن، بعد وضعیت طلاق، وضعیت ازدواج، وضعیت نمیدونم خانواده رو برای شما بر اساس این پیش فرض تعبیر میکنن. چون شما اگر این فرآیند طی نکنید اونا طی میکنن با محتوای خودشون. برای اینکه نظام ها و ایدئولوژی دیگر هم یک انسان اقتصادی و انسان تربیتی و انسان سیاسی رو تعریف کردن، انسان مطلوب اقتصادی در نظام لیبرالیستی انسانی است که مصرفش بالاست، مصرف گراست، اصلا عقلانیت یک انسان اقتصادی مصرف بالاست. اما شما وقتی انسان اقتصادی اسلام معرفی میکنی نمیگه مصرف بالا، میگه اسلام نکن، تبجیب نکن. شما بر اساس اون شناختی که انسان داره پرسش ها رو در میارید، درده ها رو مشخص میکنید، بعد وقت میگید این جامعه طلاب. اگر شما تو این جامعه طلاب اومدید تحقیقی بر اساس این فرایند انجام دادید، بر اساس این فرایند تحقیق انجام دادید، چه نتیجه میگیرید؟ میگید مثلا الان زندگی اقتصادی طلاب یه زندگی مثلا مطلوبیست بر اساس اقتصاد اسلامی، اما اگر بحث اقتصاد لیبرالیستی بسنجی میگین مطلوب نیست.
شما تو انسان مطلوب مجبور اینا رو اشتهاد
کنید. نه توجه به عرض من نکردید. ببینید در انسان اقتصادی مطلوب این اشتهاد قسم اول دوم کمک میکنه، باید از این استفاده کنید. خب حالا الان من الان ببینید فقیه میخواد برای نظام خانوادی طلاب باید و نباید تجویز کنه. باید بشناسه که چه وضعیت تو باید و نباید تجویز کنه. درست اون باید و نباید رو با اجتهاد قسم اول دوم میگیره، ولی باید بشناسه این موضوع رو تو باید و نباید تجویز کنه. مثلا بیان بگن در سپاه یک اتفاقی افتاد، دیدن بعضی از بچه های مخصوصا فرماندهان ارشد اینا مثلا گرایش هایی پیدا میکنن، گاهی خود شبهاتی پیدا میکنن، گاهی خود از حتی اسلام فاصله پیدا میکنن، مواردی دیده شد. این موارد دیده شد، به آقا خبر دادن. حضرت آقا چند بار تو جلسات به پاسداران گفت که شما حتما یه وقتی برای خانواداتون بذارید. بعد آمدن یه برنامه تو کل سپاه تنظیم کردن، یه باید و نبایدهایی که مثلا دوشنبه ها مثلا یه ساعتهایی آزاد باشن، فرض کنید به مسائل ورزشی برسن و سلامت بدن برسن، برنامه خانوادگی داشته باشن و و و. خب یعنی غیر از مثلا حالا تهران که پنجشنبه جمعهش تعطیله، غیر از اون توجه دوستان دارم در فضای باید نباید تربیتی حتما باید اول موضوع شناسایی بشه و تا بتواند فقیه با اجتهاد قسم اول و دوم اون فتوا رو ذکر بکنه. خب
عرضه بر پدیده ها
ها چون ببینید سوال ها رو وقتی از متون به دست میاریم، متون اسلامی به ما یه انسان نوعی رو معرفی میکنه، انسان به ما و انسان، یا انسان شخصی نسبت به قوم خاصی رو، مثلا قوم بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی اینگونه بودن. الان ما دنبال انسان طلبه حوزه علمیه قوم مدرسه خاتم الاوصیا هستیم. بیان قرآن که نمیده اینو برا ما توصیف کنه. نه خب
مثلا
اینکه
نیاز داره که محبت
بکنه به بچه. نه متوجه هستم. ببینید اینو قرآن نمیده بگه، حال شما میگید یه جایی اقا حضور کنید، اون اقا خصوصی هم به انسان مطلوب به شما معرفی میکنه. الان من دنبال شناخت انسان مطلوب نیستم، دنبال این هستیم ببینیم این طلبه بلاز تبدیلی چه وضعیتی داره، خوبه یا بده کار نداریم. بعدش با اون انسان مطلوبی که از قرآن سنت به دست آمده مقایستش میکنیم،
ببینیم چقدر نزدیکه یا دوره، فاصله داره یا نداره. اجتهاده. چرا اجتهاده؟ همین شبیه اجتهاد قسم دومه، اما اجتهاد قسم دوم متن دینی رو با سوال بیرونی استنتاق میکردی، حالا در اجتهاد قسم سوم از متن دینی سوال در میارید، پدیده رو استنتاق میکنید. اجتهاد چون یه طرفتون متون دینیه، چون انسان مطلوب اسلام رو از متون دینی در بردید، سوال ها رو میخواید از متون دینی در بیارید پدیده رو استنتاق بکنید. یعنی یه وقت سوال متن دینی رو استنتاق میکنه، یه وقت متن دینی پدیده رو استنتاق میکنه. این اجتهاده و بعد به نتیجه میرسید. ولی عکس این اجتهاد قسم دوم است. حالا اجتهاد قسم چهارم عرض کنم در تمام شد. اجتهاد قسم چهارم، این اجتهاد قسم سوم برای موضوع شناسی، اجتهاد قسم چهارم برای نهادسازی است. اینم متاسفانه کمتر بهش اصلا توجهی نشده. نمیگم باز
اجازه بدید اصلاح کنم، اصلا نه، بعضی از فقها استفاده کردن ولی روششو ذکر نکردن، اما خیلی کم. مثلا مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رضوان الله علیه کتابی داره به نام شذرات، مرحوم آیت الله عظمه شاه‌آبادی استاد حضرت امام، در کتاب شذراتش اومده شرکتی رو تولید کرده به نام شرکت‌های مخمس، دقیقاً یه چیزی در مقابل بانک، زمان رضا شاه اجرایش کرد، موفق هم بود، ولی رضا شاه با زور تعطیل کرد اینا رو برای اینکه بتونه از بانک‌های غربی استفاده کنه. یا مثلا نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام که امام راه انداخت، یا شورای نگهبان، شما توی شکل نظام‌های سیاسی شورای نگهبان ندارن، توجه دارید، خب مقننه دارن، البته مجلس سنا دارن بعضیاشون، خب ما تو مجلس سنا نداریم اما شورای نگهبان داریم. شورای نگهبان در واقع یک عملا یک نهاده. سوال ما اینه آیا فقیه کارش فقط این است که پدیده‌ای نهادی مثل بانک رو، مثل بیمه رو، مثل تأمین اجتماعی رو که دیگران بر اساس نظام و ایدئولوژی لیبرالیستی یا سوسیالیستی ساختن، فقیه اینو ببینه بعد با فقه و اجتهاد قسم اول دوم بیان بگه که اینجاش حلال اینجاش حرامه، همین کاری که ما الان برای بانک انجام میدیم، این وظیفه فقیه؟ من معتقدم نه، این خطاست. البته برای کوتاه مدت 10 سال 20 سال 30 سال اشکال نداره، ولی برای بلند مدت نه، چون شما فقه رو در خدمت نهاد لیبرالیستی قرار دادید، چون میاد همین بانک رو درستش میکنه، حلال حرامش میکنه، ولی بانک اصولا ساختاریست که سود 95% سود بانک مال 5% مشتریانه. همه جای دنیا اینطوریست، همه جای دنیا 95% سود بانک مال 5% مشتریانه، یعنی 95% ثروتشون در خدمت 5%. بانک این ساختارش، هر کاریش هم بکنید، میخواد با نقد و نسیه درستش کنید، میخواد با مزاربه درستش کنید، میخواد با مساقات درست کنید، میخواد با مزارعه درست کنید، میخواد با وکالت درست کنید، میخواد با شرکت درست کنید، هر عقد شرعی بیارید تو این بانک سود 95%ش مال 5%. اینجا فقه در خدمت نظام نهادهای لیبرالیستیه، این درسته که یه شورای فقها بشینن بگن ما همین رو درستش کنیم؟ این برای کوتاه مدت نداره، ممکن که خوب تغییراتی بدیم اما برای بلند مدت چیست؟ لذا مرمای شاه‌آبادی که بانک هم میشناخت اومد و شرکت های مخمس رو انداخت که این وضعیت به این دستاورد بانک رو نداشته باشه. من عرضم اینه، فقه باید بتواند نهادسازی کند، همونطور که امام از عنصر مصلحت در فقه، شما در فقه دیدید مصلحت الاسلام، مصلحت المسلمی، فراهم فقها مرز کردن، امام از عنصر مصلحت استفاده کرد، آمد مجمع تشخیص مصلحت رو راه انداخت، نهادی ساخت. خود اصل حکومت دینی یه نهاده، نهاد کلامی، حکومت دینی رو امام اینو بر اساس نظری ولایت فقیه فقیه کارو کرد. حالا این روشش چیه؟ روشی که من پیشنهاد دادم به نظر بنده در اینجا هست، فرایندش به این صورته، اول ما باید بریم سراغ مبانی و اهدافی که حکمت به ما میده، مبانی و اهداف حکمی، بعد از مبانی و اهداف حکمی به اصول اجتماعی برسیم. البته هر کدوم از اینا خودشون روشی دارن، مثلا ما مبانی و اهداف حکمی رو هم با روش اجتهادی قسم اول و دوم به دست میاریم، هم با روش استدلالی عقلی به دست میاریم. اصول اجتماعی رو به دست میاریم، بعد از اصول اجتماعی میرسیم به ارزش ها و احکام فقهی و اخلاقی. حالا سوال میکنید این ارزش ها و احکام فقهی اخلاقی رو از کجا به دست آوردیم؟ با همون اجتهاد قسم اول و دوم. پس مبانی و اهداف حکمی، اصول اجتماعی، ارزش ها و احکام، بعد یک اصطلاحی ما در معرفت شناختی داریم به نام عقلانیت، غربی‌ها میگن رشنالیتی. عقلانیت یعنی بکارگیری عقل برای هدف خاصی. اینجا عقل ما میاد این اطلاعاتو که گرفته یه جوری به کار میگیره تا به نهادی و سازمانی برسد، نهادی بسازد. خوب دقت کنید، مثلا ما یک سازمانی در اول انقلاب داشتیم به نام جهاد سازندگی یا بسیج مستضعفین، اینو نهاد بودن دیگه، در کل دنیا نمونه نداشت. اما در فقه ما جهاد داشتیم، یعنی احکام جهاد که جهاد رو در فقه فقط معنی جهاد نظامی که نمیگیرن، ساحتی دیگه جهاد هم هست. اصول اجتماعی رو هم داشتیم، مبانی و اهداف رو هم داشتیم، با اون عده‌ای از اوقدایی که عقلانیت اسلامی داشتن نشستن گفتن حالا با این مبانی و اصول و احکام چه نهادی تو عرصه سازندگی کاربرد داره؟ گفتن یه چیزی اینطوری باید بسازیم، اسمش رو داشتن جهاد سازندگی. لذا شما ببینید بعد از اینکه جهاد سازندگی ادغام شد با وزارت کشاورزی، شد جهاد کشاورزی، دیگه اون کارایش از دست داد. هنوز که هنوز ما تو عرصه کشاورزی مشکل داریم. هر سال دولت مردان ما باید یه بخشی سیب زمینی رو یا دفع کنن یا بگن ما رایگان به عده ایم خواهیم بدیم. چرا؟ جهاد سازندگی ساختارش طوری بود که کشاورزان رو به نحوی مدیریت میکردن که عملا نتیجه بده، نظر کنن. نزاست سال به سال کشاورزی توسعه بیشتری داشت، اما وقتی میاد تو ساختار وزارت کشاورزی، ساختار وزارت کشاورزی جوابگو نیست. چرا؟ چون ساختار وزارت کشاورزی از اصول اجتماعی و ارزش ها و احکام و مبانی اسلام به دست نیامده، ساختارش برای نظام دیگه ای. بعد ممکنه اون ساختار در نظام دیگه جواب بده، اما وقتی میاد تو جامعه ما جواب نمیده. ممکن بگید آقا بین وزارت کشاورزی در آمریکا من اینطوره، نه اونجا ممکن جواب بده اما اینجا جواب نمیده. البته این اجتهاد قسم چهارم فقط کار فقیه نیست، اینجا برای مبانی و اهداف حکمی قطعا حکما باید بیان میدان، برای اصول اجتماعی و احکام فقهی کار فقیه، اما این ارزش ها و احکام فقهی و اصول رو بعد فقیه باید مدیریت کنه. عقلایی که عقلانیت اسلامی رو قبول کردن برسن به مرحله که نهاد بسازن، یک سازمان بسازن. اما سازمان و نهاد چه حوزه فکری فرهنگی باشه، اقتصادی باشه، چی باشه، بمسن بره. اما مثلا دوستان ما آمدن در کشور یه عده خودجوش، گروه های جداگانه اومدن تو حوزه فرهنگی کار میکنن. اخیرا جمعی نشستن یک جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی درست کردن در زمینه هیئت ها، در زمینه نمیدونم فرض کنید بازیای رایانه‌ای، در زمینه ابزار وسایل نوشتاری، در زمینه چی چی چی. خب چند سال این کار شروع کردم، موفق بودم. یعنی وقتی دادم کاراشون رو میبینه، میبینه یک هزارم این کار رو مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد انجام نداده، اصلا نمیتونه انجام بده، چون این ساختار جواب نمیده. نه اینکه آدمای مثلا بدی تو وزارت ارشادن نمیذارن، اصلا این ساختار آدمای خوبم که توش برن هم نمیتونن به این نتیجه برسن. خیلی خوش ساختارا مهمه. ببینید شما الان در همین جا وقتی یه ساختار آموزشی قوی داشته باشید، شب و روز کارتون کار علمی میکنید، در این حال به خانواده‌تون میرسید، در این حال نظر علمی رشد میکنید، در این حال هر سال یه مقاله علمی می‌نویسید، ساختاره شما رو جهت میده. کم هستن آدمایی که خودشون میگن آقا ما کار به ساختار نداریم، ما خودمون مدیریت میکنیم. اکثرا ساختارهای نهادی ها هستن که آدم ها رو جهت میدن. آدم خوب بد میشه، آدم بد خوب میشه. من عرضم اینجاست که همونطوری که مرحوم آقای شاه‌آبادی شرکت های مخمس را انداخت، مرحوم امام مجمع تشخیص مصلحت رو به شورای نگه شد، این هم تجربه بود از زمان مشروطه دست آقایون بود. این را افتاد مشروطه قانون اساس پیشی مجلس دوم سوم بود که مرحوم آخوند خراسانی اسامی رو داد، بعضی از بزرگان مثل شرط قیم حائری یا چون حسین اصفهانی دیگران، مرحوم آیت الله مدرس و شهید مدرس، این رو معرفی کرد. مجلس شورای اون زمان رأی داد، تعداد از اینا شدن در واقع ناظران بر مصوبات مجلس. این نهاد کاملا فقهی بود، طرح در فقهای نجف بود، نهاد ساختن با همین کمک فقه، البته با علوم اسلامی دیگر. اینا روش اجتهادی قسم چهارمه. وقت ما در اون چهار بخشی که خدمتتون عرض کردیم، یعنی در حوزه فقه ایدئولوژی، فقه چی بود؟ بعد دوم راهبردی، سوم چی بود؟ قانونی، چهارم نهادسازی. حالا دیگه معلوم میشه برای نهادسازی اجتهاد قسم چند نیازه؟
چهارم.
برای فقه قانونی اجتهاد قسم اول و دوم نیازه. اگر موضوعش رو نشناختیم بعد به اجتهاد قسم سوم. در راه بردی بیشتر اجتهاد قسم اول دومه، گاهی قد اجتهاد قسم سوم. در بحث ایدئولوژی اجتهاد قسم اول و دوم. در ایدئولوژی اجتهاد قسم اول و دوم خیلی کاربرد داره، در راه بردی و قانونی اجتهاد قسم اول و دوم و سوم، در نهادسازی اجتهاد قسم چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
مرحله قسم چهارم بحث نیاز و شناخت نیاز یه مسئله مهمی که تاثیر